رئیس پیشین سازمان موساد نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که برنامه ما توجه شما رو جلب بکنه. 12 شهریور در تاریخ ایران با نام رئیس علی دلواری عجین شده. رئیس علی دلواری بعد از اینکه قوای اشغالگر انگلیس بوشهر رو به تصرف خودشون در آوردن با شجاعتی و اسناپذیر به مقابله با تجاوزگران پرداخت و شکست‌های سنگینی بر آنان وارد کرد. رئیس علی دلواری این آزاده دلاور سرانجام در حین مبارزه با استعمارگران در 12 شهریور 1294 شمسی به دست عمال انگلیس به شهادت رسید. اما سال روز شهادت رئیس علی دلواری فرصتی مغتنم برای نگاه عمیق‌تر به تاریخ ایران و ریشه یابی نفوذ بیگانه در کشورمونه. نفوذی که با استعمار انگلیس عجین شده و با انواع مختلف استعمار در سالهای بعد ادامه پیدا کرده و شاید هنوز هم ریشه هایی از استعمار در کشورمون پیدا بشه. ابتدا کلام آغازین برنامه رو میشنویم تا بعد به گفتگومون برسیم در داخل استودیو و مهمانان ارجمندمون رو به شما معرفی کنیم. کلام آغازین رو بهش توجه کنیم.
از دوران قاجاریه که پای استعمار به ایران باز شد، ملت ایران زخم‌های بسیاری از این پدیده شوم برداشته است. از بین بردن استقلال ملی و عزت ایرانی، تحقیر مردم، تلاش برای نابودی هویت و باورهای اسلامی و به قیمومیت درآوردن حکمرانی کشور از مهمترین آثار شوم استعمار بود. اگرچه ایران از معدود کشورهایی بود که رسما مستعمره نشد، اما روال و حال و اوضاع آن کمتر از آن نبود. با این وجود، وجدان بیدار ایرانی و شعله‌های آشورایی ملت ایران در دوران سیاه استعمار بیگانه هرگز خاموش نشد. آنگاه که ایران شمال و جنوبش به انقیاد نفوذ بیگانه درآمد و پادشاهان ایران به طرفة‌العین توسط بیگانه جابجا می‌شدند، ایرانیان هرگز خود را تسلیم نکردند و تلاش می‌کردند تا ندای مقاومت و آزادی سر دهند. از قیام سردار جنگل در شمال، شیخ محمد خیابانی در شمال غرب، بردار رفتن شیخ فضل الله در پایتخت و فتوای میرزای شیرازی از عراق، همگی حکایت پویندگی و نامیرای روح مقاومت ایرانی برای مقابله با استعمار و نفوذ بیگانه است. در این میان قیام سلحشوران تنگستان و مبارزه ضد انگلیسی رئیس علی دلواری در جنوب ایران نمادی ترین قیام مستقیم مردم ایران با بیگانگان است که چشم طمعشان به خاک مقدس ایران خیره شده بود. هرچند رئیس علی دلواری و سایر آباء قیام ایران زمین یک به یک با حمله بیگانه و همراهی جریان نفوذ و حاکمان وابسته به خون خود غلطیدند، اما راه و مسیر آنها 100 سال مبارزه با استعمار را در تاریخ ایران به نمایش گذاشت که سرانجام در شبانگاه 22 بهمن 1357 برای همیشه از سرزمین ایران رخت بربستند. با این وجود 100 سال مبارزه ملت ایران حاوی پیام‌های بسیار مهمی است. از یک جهت نشان داده شد که هر روی کردی که امنیت و منافع ملت ایران را به بیگانه پیوند بزند، در نهایت هم خود قربانی بیگانه می شود و هم ملت را به تحقیر می کشاند. آنگونه که قاجاریه و پهلوی در برابر روس و انگلیس اقدام نمودند، و از طرف دیگر اما روح مبارزه و قیام در میان ملت ایران هرگز خاموش شدنی نبود و نیست. مردم ایران زمین در خاک پرحرارت ایران و در پای بیرق اسلام هیچگاه نخواهند گذاشت تا بیگانه‌ای سر آسوده بر خاک این سرزمین بیاساید و سرنوشت این ملک جز به دستان ایرانیان رقم نخواهد خورد.
خدمت شما شنوندگان عزیز بار دیگه سلام عرض میکنم. به اطلاعتون برسونم که شما دیدگاهاتون رو در مورد برنامه و موضوع برنامه که همون بحث استعمار و انواع مختلف استعمار هست میتونید با شماره پیامک 301035 مطرح کنید. ضمن این که تلفن 162 امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا دیدگاه شما و به خصوص دیدگاه انتقادی شما رو در مورد موضوعهای مختلف برنامه های صدا و سیما و به خصوص برنامه های رادیو گفتگو دریافت کنه تا ما انشاءالله برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. اما بریم تو استودیو و ببینیم در خدمت چه عزیزانی هستیم. جناب دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه نخستین مهمان ما هستن. ازشون میخواییم اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارن بفهمن تا ما سوالامونو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به شنوندگان شما و شما عزیزان حاضر در جلسه
و جناب دکتر امیر حسین فرشاد کارشناس تاریخ شفاهی ایران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگان محترمی که وقت گذاشتن و پای رادیو نشستن و این برنامه رو میشنوند.
جناب دکتر کیان، اگر بخوایم در مورد استعمار و نقش اون صحبت کنیم، فکر میکنم باید یه بحث تاریخی ابتدا داشته باشیم که اصلا چی شد که پدیده به اسم استعمار وارد تاریخ جهان شد. ما سالهای قدیم مثلا بحثی که امپراتوری های بزرگ دنیا بود، پدیده استعمار تقریبا جا نداشت، یا یه کشوری میرفت یه کشوری رو اشغال میکرد و حکومت خودش رو مستقر میکرد اونجا، یا اینکه اشغالی وجود نداشت. خب استعمار یک پدیده جدیدتر از نظر تاریخی، مال چند صد سال اخیر شاید باشه. شما ریشه وقوع استعمار در دنیا رو چطور میبینید؟
عرض کنم خدمتون که البته به قدمت بشر ما استعمار داریم. به معنی مصطلح کلمه، ولی به معنی لغوی کلمه بله همونجور که فرمودین نسبتاً جدیده، این واژه نسبتاً جدیده، بازم نه اونقدر جدید که به سده های اخیر برگرده، خیلی قدیمی تره. یک معنایی داره استعمار و یک اصطلاحی داره. در معنا به معنی طلب عمران و آبادی کردنه، از ریشه عمران به باب استفعال رفته شده استعمار، همطور که در قرآن کریم هم ازش یاد شده هو الذی انشأکم فی الارض و استعمرکم فیها. خدا از شما استعمار در زمین خواسته، یعنی یه سو استفاده هم استعمارگران میتونن بکنن که بابا قرآن گفته استعمار کنید. منتها اون به معنی لغویشه، یعنی طلب عمران و آبادی. خدا از ما خواسته که جهان رو، زمین رو عمران و آباد کنیم. بله. اما اصطلاح استعمار که خب نسبتاً جدید هست، باز هم از لغت ریشه میگیره. کسانی که میخواستن استعمار کنن، استعمارگران، اول نیومدن بگن که ما اومدیم شما رو تپاول بکنیم، که غارت بکنیم. نه، گفتن که ما اومدیم برای شما طلب عمران آبادی میکنیم، ما میخواییم جا رو آباد کنیم، ما برای صلح اومدیم. کمان که الان هم میگن ما اومدیم بجنگیم که صلح بشه، اومدیم بجنگیم که دموکراسی بشه. اینا حقه هاییست که از قدیم بوده، متاسفانه متعالی شکل عوض میکنه، رنگ عوض میکنه. در امپراتوری های قدیم هم همینطور بوده، حالا یه خود اوریانتر بوده، لشکرکشی میکردن، میومدن سرزمین ها رو فتح میکردن و مردم اونجا رو کنیز و برده میکردن و چپاول میکردن. زوره دی، قدرته. الان هم همون قدرته، منتها شکل شکیلتری به خودش گرفته. تا تازه اون زمانی که استعمار اومد. استعمار قدمت خیلی زیادی داره از نظر اصطلاحی، حتی قدمت زیادی داره، ولی نه با این واژه. واژه‌های دیگری بوده، حرف‌های دیگری بوده، ولی مفهوم یکیه. اما استعمار با همین کلمه استعمار که تازه ما استعمار میگیم، اصطلاح فرنگیش کلونیالیزمه، این استعمار با این اصطلاح، حالا چه واژه فرنگیش چه واژه وطنی خود ما، به خصوص در ایران، حالا در کشورهای دیگه که سابقه باز طولانی تری از ایران داره، مثلا امپراتوری انگلیس، خب قدرت یه زمانی قدرت بلا منازع جهان بوده و وزارت استعمار داشته اصلا و وزیران مستعمره ها رو تعیین میکرده. اما در ایران اونچه که بنده به نظرم میاد در مطالعاتی که داشتم، ظاهرا استعمار و به خصوص استعمار انگلیس، چون ابتدا استعمار انگلیس بوده و بعد شیفت شده روی استعمار کشورهای دیگه مثل امریکا که دیگه امروزه هژمونی مثلا قلبی بر جهان رو داره، استعمار انگلیس اونجور که مطالعات تاریخی نشون میده به نظر میرسه که از زمان صفویه در ایران نفوذ کردن. حالا چه تحت عنوان نفوذ اسمشو بذاریم
یا ورود
اسمشو بذاریم یا اسامی دیگری، حالا خب خیلی اسما توی تاریخ ذکر شده برای حضور بیگانگان در یک کشور دیگری. ظاهرن از زمان صفویه اینها پاشون باز شده و شروع کردن به برنامه ریزی، ایجاد زیر ساخت ها برای خودشون و تحولات قرن ها اتفاق افتاده تا رسیدیم به قرن 19 هم که خیلی اوریان تر بود. و خب البته مفصله بخوام عرض بکنم، فقط چکیده رو خلاصه رو دارم عرض میکنم، بعدا از فرمایش های دکتر استفاده کنیم. در ایران به نظر میرسه که، ببخشید اینم عرض بکنم که در جهان کلمه استعمار یا کلونیالیزم این به تدریج رنگ باخته به خاطر اینکه کلمه منفوری شد و امروزه کلمه منفوریه. اسم رو کم کم عوض کردن، کم کم استعمار رو تبدیل به استعمار نو کردن، نئو کلونیالیزم، و بعد هم امروزه تقریبا تبدیل شده به استعمار فرانو، دیگه خیلی جدیدتر شده. و البته اینها هم شیوه ها رو چون عوض میکردن، حالا این اسما میتونه تغییر پیدا بکنه، شیوه ها عوض شده. یه زمانی دست نشانده دولت انگلیس حاکم بود بر هند، بر پاکستان، بر ایران، حالا پاکستان هم اون موقع مال هند بود، و بعد دیدن که خب وزیر انگلیسی خیلی وصله ناچسبیه توی یه کشور دیگری، اومدن از عناصر خود اون کشور، خود اون ملت استفاده کردن. مثلا رضا شاه رو آوردن، آتاتورک رو آوردن، نمیدونم انور سادات رو آوردن، آدمایی رو آوردن که مال همون مملکت بودن، مال همون از همون ملت برخواسته بودن، ولی خب دست نشانده استعمارگران بودن. بعد که اینم تقریبا لو رفت، به تدریج شیوه رو عوض کردن، گفتن نه بذار خودشون فرم دموکراتیک داشته باشن اما از محتوا توهیشون بکنیم، خالیشون بکنیم، ما بهشون برنامه بدیم، ما بهشون خط بدیم، که امروزه دیگه به اینجاها الان رسیده کم کم.
جناب دکتر فرشاد، حالا من سوالی که ابتدا کردم، حالا بیشتر مد نظرم صنعتی شدن غرب بود، یعنی میخواستم یه خورده بحث و اقتصادیش کنم، حالا شما من رو اصلاح بفرمایید جناب دکتر کیان که بدجور اصلاح کردم منو. منتها من میخواستم اینو بگم، یه نظریه خوب توی روابط بین الملل مطرحه که گفته میشه موقعی که کشورهای غربی، حالا نه اینکه مثلا خیلی آدمای خوبی بودن و اینا، منتها به هر حال به هر دلیلی صنعتی شدن اونجا شکل گرفت، مثلا تولید صنعتی اتفاق افتاد و اینا، موقعی که اونا صنعتی شدن، خب موقعی که یه کارگر مثلا روزی یه دونه مثلا چکش تولید میکرد، یا یه شد روزی 1000 تا چکش، خب این دو تا اتفاق پیامدشه، یکی این که این آدم مواد اولیه کلی نیاز داره،
دوم بازار مصرف،
یکی هم یه جایی باید این چکشایی که این آدم تولید میکنه رو بریم بفروشیم. خب این کشش کشورهای غربی و اون جامعه صنعتی که اون موقع تشکیل شد توی مغرب زمین، اون موقع حتی شاید آمریکا هم وجود نداشت، کشش محدودی بود. این به معنی یک نظریه مطرحه. بعد میگن از اول اصلا استعمار اینجوری شروع شد. شما چقدر این نظریه رو قبول دارید و فکر چون اگه ما بحث رو اقتصادی شروع کنیم بعد میتونیم تا آخر مثلا الانم بریم مبانی اقتصادیش رو ادامه بدیم. منتها اگه بحث رو فرهنگیش کنیم یا بحث رو مثلا ببریم به سمت مسائل عقیدتی، مسائل سیاسی و مسائل تقلب به قول دانشمندان علوم سیاسی، دیگه بحثا جور دیگه میشه. بحث هژمونی اینا مطرح بشه. شما چقدر این رو اقتصادی میبینید؟
خب من البته یه تکمیلی به فرمایشات استاد بزنم. بستگی داره که شما اصلا به کلمه استعمار از چه نگاهی به این واژه نگاه کنید. بعضن استعمار رو به چهار دوره تقسیم کردن. یک دورهش به قول فرمایش استاد اصلا به عهد باستان و بحث فینیقیه که با تصرفاتشون و قسمت‌های لبنان اینا برمیگرده، یه عصر باستانی داره. دوره دوم سومش تقریبا برمیگرده به این مبحثی که شما میخواید بفرمایید، به قرن 16، ابتدای قرن 16 1500 میلادی و قرن دهم کشور ما. اولین کشوری که دست به میگن با این تعریف دست به استعمار زد کشور پرتغال بود که اون موقع با اسپانیا در تداخل بودن، گاهی زیر مجموعه اسپانیا بود. یه زمانی ملکه پرتغال به ازدواج پادشاه اسپانیا در میاد، یه کشور واحد میشه. بعد این کلی تحولات اونجا دارن، کشمکش‌هایی دارن، ولی اولین بار اونها دست به از طریق دریا دست به جستجو زدن کشورهای فرازمینی خودشون اولین بار. حالا من میگم اسامی خیلی، چند وقتی در سر این بیماری کرونا گرفتم اسامی یادم رفته، به صورت خیلی کلی پس از اون خدمتتون، که با کشتی تا دماغه امیدنیک رفت. دماغه امیدنیک که به فضای دریای خیلی طوفانی ماجلان. داره نه ماجلان نه
کریستوف کولوم
قبل از اینا قبل از اینا چه عرض کردم دماغه امیدنیک، این که شما میگید ماجلان رفت طرف آرژانتین و کریستوف کولوم هم رفت طرف جزایر کارائیب و قسمت شرقی سوال امریکا. عرضم خدمتون این برگشت حریف اون طوفان ها نمیشه. و جالب بدونی دریا نوردی در شرق مثلا حال ایران یک سابقه 500 سال قبل از میلاد داره. ما با رومیان با نبرد دریایی کردیم و یک شخصی به نام فکر کنم ابن ماجد عرب تحت حکومت ایران اینا رو راه نمایی کرد که چجوری میتونید. یه قلقی داشت از دماغ امیدی نکرد شدن که اینا به هندوستان و اینا نفوذ کردن. و اینم خدمتون بگم قبل از اینکه حالا این کشتی بنن وارد هندوستان شد، طریق مرز زمینی ادویه وارد اروپا میشد. اروپا یا دو تا شاخص اصلی داشتن. بسیار آدمای ادویات بهداشتی ضعیف بودن، بسیار بوی بد میدادن، کثیفی رو تقرب به خدا میدونستن. ببینید شما اینا اصلا شستشو که نمیکردن، ببخشید اجابت مزاجم میکردن. شما یه آدم حساب کن چند سال داره اجابت آب بهتنش نمیزنه، ببین چه بوی تعفنی میده. و تازه اینو افتخار خودشون میدونستن. دوم غذای خوب نداشتن، نمک براشون واقعا یه مالیات سنگین داشت، ادویه به عمرشون ندیده بودن، ادویه حکم طلا براشون داشت. اگر کسی میرفتش اندونزی یا هند ادویه میورد بسیار میلیونر میشد، اینقدر این قیمت داشت، طعمی به اینا میداد. اینا شاید مردم ما ندونن گاو و گوسفند نداشتن، غذاشون به صورت پرنده های کوچک و خرگوش، هم حیواناتی که توی همین منطقه معمولا وجود داشت. خب ابتدا رفتن پرتغال از این سمت به خاطر اینکه از سمت زمینی خیلی مخاطرات داشت، برای همین رفتن کشف ادویه بود. یعنی ما همطور که می‌بینیم یه مدتی به خاطر نفت و طلا در آمریکا رفتن دنبالش، به خاطر ادویه برای هند رفتن، برای نفت اومدن تو خاورمیانه. هر کدوم به یک انگیزه‌ای متفاوتی داشتن که همینا معلول همون صنعتی شدنی که شما می‌فرمایید، یعنی یه جور بعد اقتصادی داشت. اما یه بود دیگر هم شما باید دقت بفهمید که این استعمارات چجور توسعه پیدا کرد. اروپا به شدت از اسلام ضربه خورده بود. همین پرتغالی که عرض میکنم همسایه اسپانیایی بود که بین 500 تا 800 سال در اشغال و تصرف مسلمان‌ها بود و عثمانی‌ها تا دروازه وین اتریش هم پیش رفته بودن و به شدت از این و جنگ ها ما بالای 100 سال جنگ های سلبی داشتم که همواره به دست صلاح‌الدین ایوبی اینا همیشه شکست خوردن، مقلوب ایرانیان بودن، هرچند برای اینو برکت آورد، همین میبینی از این کثافات اینا رو نجات داد، حمام یادشون داد، لباس تمیز، پوشاک مرتب، اینا همین آثار برکات این جنگ ها بود و به قول گفتنی روابطی که پیدا کردن با مسلمانان و با مشرقیان، این آداب و اینها گرفتن. ولی در عوض اینا چه کردن؟ همین آداب زشتشون رو به غرب، به شرق منتقل کردن. شما الان مردم پاکستان یا هند و یادم های با لباس بد، با بهداشت وحشتناک، مردم عراق، عراق بدارید میبینید، اینا در حالی که شما برگرد به 300-400 سال قبل میبینید بسیار متمدن، بسیار آدم های تمیز، مرتب، کوچه خیابونا مرتب، طبق گزارشات تاریخی که مستشرقین اروپایی قبل مارکوپولو برید ببینید در مورد شرق داره چی میگه، ولی تو شهرهای خودشون چقدر بود، مثلا در خیابانشون کثافات، اصلا آلودگی. اینو همین بردن. ببین استعمار چه کرده؟ هندی که یک زمانی 800 سال مسلمان ها حکومت میکردن و زبان غالبشون فارسی بود و دین غالبشون اسلام بود، امروز نگاه کنید اینا زبان انگلیسی راحت صحبت میکنن، فارسی رسن کسی یه خبر میدونی که 7 میلیون نسخه که در کتابخانه ملی هستیم رفتیم در آوردیم، 7 میلیون نسخه فارسی الان در هند هست. زبان فارسی مال ماست، ما چند تا لغتنامه فارسی داریم؟ 3 تا یا 4 تا، ولی 14 تا لغتنامه فارسی در هند هست، به دست دانشمندان هندی نگاشته شده. یعنی شاید بگیم الان موطن اصلی زبان فارسی از جهت غنای منابع هند هست، در که ما الان مدعیش هستیم. اینا همه ثمره استعمار. ببینید پس استعمار یک نگاه اقتصادی داشت، به قول شما دنبال مواد اولیه بود و دنبال بازار بود. دوم نگاه سیاسی از این منظر داشت، از اسلام ضربه خورده بود و اگر میخواست به این حکومت خودش و سیطره خودش ادامه بده باید دست به این سلسله اقدامات میزد که در ادامه عرض میکنه. حالا نمیم الان چقدر وقت داریم همه را توضیح دم خدمتون که پرتغال چیکار کرد. عرض کردم ما اولین در تعریف استعمار استعلاحی اولین کشوری که دست به استعمار زد پرتغالیا بود، ولی هدفشون هند بود، ولی اومدن جزیره هرمز گرفتن و 117 سال در این منطقه موندن. من نمیدونم
جناب فرشاد، ببینید بالاخره حالا ما میخوایم یه خود از حالت تاریخی بحث رو خارج کنیم و به مسئله روز رو هم برسیم، چون جناب دکتر کیان تقریبا وارد بحث ورود استعمار به ایران هم شدن، شما دیگه سریع بحث استعمار در ایران
خب ورود ایشون فرمودن، ورود انگلیس به این صحنه به صفویه نمیاد، تو برعکس بود، یه جورایی ما داشتیم از انگلیسی ها استفاده میکردیم. به تعبیر یکی از اساتید بزرگ تاریخ میگفت انگلیس ها اون موقع نوکر ما بودن. اینجوری برادران شلی خیلی خدمت بزرگی به ارتش ما کردن و خدماتی که اینا به روزاوری تکنیک های تکنولوژی روز اروپا رو آوردن برای تو بحث توپریزی و تفنگ و اینا، ما تا قبل از اون همون چما و تیر و کمان و گرز و اینا داشتیم و مقابل این عثمانی ها که مجهز به سلاح روز بودن بارها شکست خورده بودیم و به کمک برادران شرلی الحمدلله خب میام ارتش ما مجهز شد اومد. یه جورای انگلیسی ها داشتن اینجوری به ما خدمت میکردن و ما به کمک همین انگلیسی ها تونستیم پرتغالیا رو دفع بکنیم. یه مقطعی هم ما با پرتغالیا همکاری میکردیم، چرا که عثمانی بعد از اینکه مصر رو گرفت راه دریایی پیدا کرد، از نیروی دریایی مصر استفاده کرد، اونم چش به هندوستان دوخته بود. میگم هند برای قرون وسطا و رنسانس یه سرزمین طلایی بود، خیلی ها چششون دنبال هندوستان بود به دلیل منابع غنی و مخصوصا ادویه‌ای که اونجا داشت و عثمانی ها چش داشته بودن به خلیج فارس و ما به کمک پرتغالی عثمانی ها رو از خلیج فارس بیرون کردیم. یک مقطعی میگم همکاری داشتیم با پرتغالیا، ولی خب یه شاه عباس با کمک نیروی دریای انگلیس پرتغالیا رو از خلیج فارس بیرون کرد. میگم ما اون استعمار به معنای سلطش برمیگرده تقریبا به اواخر زندیه و به طور خیلی مسلطش دوره قاجاری هم.
خیلی متشکر جناب دکتر مسعود رضایی، پژوهشگر تاریخ معاصر و تاریخ جهان پشت خط هستند. خدمت شما جناب دکتر رضایی سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما، خدمت میهمانان گرامی این برنامه و همینطور مردم عزیزی که این برنامه رو میشن. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر رضایی، ما بحثمون در مورد
قیام رئیس علی دلواری و کلن بحث ورود استعمار به ایران و تأثیرات حضور استعمار در کشورمون در طول تاریخ. صحبت شما رو در این زمینه میشنویم.
بله، خب من استفاده کردم از بیانات اساتید محترمی که در استودیو هستند و حالا همینطور که شما میفرمایید مقداری بحث رو در واقع بیاریم و وارد ایران بشیم و ببینیم که در ایران چه اتفاقی افتاد. خدمتتون عرض بکنم که بله، نفوذ استعمارگران در ایران زبانهاش از همون دوران صفویه شروع میشه، ولی به هر حال در دوره قاجار هست که این استعمار در واقع اوج میگیره، اون هم به دلیل ضعیف شدن حکومت مرکزی هست. گذشته از اون دوره اول آقا محمد خان قاجار که یه مقداری به هر حال در جنگ ها و اینها میتونست پیروزی به دست بیاره، بعد از شکستی که ما از روس ها خوردیم در طی دو جنگ، این دولت مرکزی ایران و حتی ملت ایران دچار یک نوع ضعف شدند و در واقع راه استعمارگران به شدت هموار شد برای حضور در ایران. هم روس ها و هم انگلیس ها در این دوران تلاش میکنند تا سهم بیشتری از نفوذ و سلطه و چپاولگری ایران رو به خودشون اختصاص بدن. روس ها عمدتا در شمال و انگلیسی ها هم در جنوب و مرکز ایران از طریق گرفتن امتیازهای مختلف که خب معروف هست دیگه، اصلا عهد قاجار به نوعی معروف هست به عهد امتیازات. روس های امتیاز رو می گرفتن، اون انگلیسی ها یک امتیاز دیگر و در رقابت با هم دیگه بودن برای اینکه هر کدوم بتونن امتیاز بیشتری بگیرن و متاسفانه دولت قاجاری هم که به شدت ضعیف بود. البته در این میان ما شاهد این هستیم که مقاومت هایی صورت می گیره، مثلا در بعضی از برهه های تاریخی عمدتاً به رهبری روحانیت مبارزی که وجود داشت این به اصطلاح مقاومت ها صورت میگیره. مثلا وقتی که امتیاز رویتر رو انگلیسی ها به دست میارن و در واقع به اون ترتیب میخواستن سلطه کامل خودشون رو بر ایران مستقر بکنند، خب یک روحانی بزرگواری به نام الله علی کنی در مقابل این مسئله ایستادگی میکنه و اون امتیاز باطل میشه. در مورد امتیاز تنباکو هم که خب حکم و فتوای میرزای شیرازی بزرگ خیلی معروف و مشهور هست و همه اون رو میدونند و در نهایت این بحث امتیاز 1919 هم که چیزی تقریبا مثل امتیاز رویتر بود، حالا با یه مقدار پیشرفتگی های خودش، اما در نهایت این هم نیاز در واقع هدفش همون استعمار ایران بود، سلطه ایران بود. حالا اگر انگلیسی ها در واقع ایران رو اشغال نمی کردن، شاید یکیش به این دلیل بود که روس ها رو در مقابل خودشون در اون زمان داشتند. خب ببینید، ما میرسیم به این دوره‌ای که حالا جناب عالی از مبارزات رئیس علی دلواری و دلیر مردان تنگستانی باید بگیم یاد کردید. در این دوران انگلیسی ها یک امتیاز فوق‌العاده بزرگ رو در ایران داشتند، اون امتیاز نفت بود که به دست آورده بودند و نفت رو با سرعت و شدت هرچه بیشتر استخراج میکردند و میبردند. یک قراردادی به نام قرارداد دارسی رو بسته بودند که اسمن و ظاهرن قرار بود به ما 16% سود بدن، ولی حالا اینکه آیا واقعا درست این رو حساب میکردند یا نه، اون یک بحث دیگریست و ما معتقدیم که حتی همون چیزی رو هم که گفته بودن به واسطه اون خصلت چپاولگری بی حد و حصری که در وجودشون قرار داشت اون رو هم نمیدادن و به هر حال به نوعی سر ملت ایران و دولت ایران رو کلاه میگذاشتن. در این زمان انگلیسی ها قدرت برتر دنیا در اون روز محسوب شدن. این زمان همون روزی هست که در واقع اونها میگن آفتاب در امپراتوری ما غروب نمی کنه. ایران هم براشون اهمیت داشت به این دلیل که